حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طبيلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و جل فرج به سمت خدا رو تقدیمتون کردیم. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در این برنامه شنید. دوستان این روزها و شب‌های سرد زمستون، امیدواریم که در کانو گرم خانواده لحظات خوبی همراه با آرامش رو سپری بکنین و قطعاً مصرف بهینه انرژی بسیار بسیار مهمه، مخصوصاً در پویش کاهش 2 درجه دما شرکت بکنیم تا گاز به نقاط سردسیر و کوهستانی کشور هم برسه، در مورد برق هم همینطور، و انشاءالله که نهایت در واقع صرف جویی و بهینه مصرف کردن رو انجام بدیم. ضمن این که دعا میکنیم شاهد نزول بارش باران و برف رحمت الهی هم باشیم تا زمین جانی دوباره بگیره. دعای باران رو زمزمه میکنیم با نوای حاج حسین فقیهی.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الأفاق وامنن على عبادك بينا ثمرات وأهي بلادك ببلوغ الزهرات وأشهد ملائكتك الكرام السفرات بسعي منك نافر دائم قزر واسع درر وابل سريع عاجل تهيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا تبقى مجلجلا غير ملث وادقو ولا خلب برقو اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيب وتجبر به المهين اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرى وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق و تنبت لما به الزر و تدر به الزر و تزیدنا بهی قوتن لا قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حصوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماه علينا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
انشاءالله که شاهد بارش باران زیبا در نقاط مختلف کشور عزیزمون باشیم. دعای باران رو با نوای حاج حسین فقیه زمزمه کردیم. 23:05 دقیقه از رادیو معرف خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم با برنامه پرسمان خانواده همراه باشید به کارشناسی حجت الاسلام یوسف زاده.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون. این
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان گرامی، طرفداران خوب برنامه پرسمان خانواده، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشید، در کنار خانواده باشید، کانون خانوادهتون گرم باشه، مهر و محبت و فضای امن سراسر زندگیتون رو پر کرده باشه. صاحب تبریزی میگه ای که از عالم معنی خبری نیست تو را، بهتر از مهر خموشی سپری نیست تو را. اگر از خیش برون آمده ای چون مردان، باش آسوده که دیگر سفری نیست تو را. بریم و برگردیم تا کارشناس خوب برنامه‌مون به جمعمون اضافه بشن.
خانواده خانواده خانواده، صفحه‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده.
سلام بر استاد یوسف زاده عزیز، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم آن چیزهایی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت پروردگار قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنونیم که بار دیگر دعوت ما رو قبول کردید و در استودیوی رادیو معارف و پرسمان خانواده حضور پیدا کردید. از وظایف آقایون در قبال همسرانشون در خونه میگفتیم و در جلسه قبلی از نبایدهایی که در خونه شاید اتفاق بیفته و ما باید ازش فاصله بگیریم، دوری بکنیم. ادامه داره بحثمون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد کارهایی که یک آقا در خانه نباید انجام بدهد، بله، که اون احترام و ارزش و جایگاه و اقتدارش نشکنه.
درست.
چی کار نکنه؟ اول گفتیم زورگویی و دیکتاتوری اقتدار آفرین نیست، احترام آفرین نیست، که احترام شکن است، اقتدار شکن است. به قول قدیمی ها بالاخره روشون تو روت باز میشه. نکته دوم داد و فریاد. داد و فریاد کردن شأن آدم‌ها رو میشکنه. آدمی که میتونه حرفش رو با آرامش بگه، با جدیت بگه، وقتی داد و فریاد میکنه، داد و فریاد نشان از چیه؟ نشان از ضعفه. من نمیتونم با منطقم حرفمو جا بندازم.
یعنی مهارت حل مسئله رو بهش مجهز نیست.
آره، مهارت حل مسئله بلد نیستم، مهارت ارتباط بلد نیستم. وقتی انسان‌ها داد میزنن، طرف مقابل مطالب او رو نمیشنوه، داره فریادهاش رو تحمل میکنه. یعنی من حرفمم خونده نمیشه تو خونه، حرفمم شنیده نمیشه. پس خیلی مهمه بتونیم مدیریت کنیم این رفتار رو. وقتی داد و بیداد را میندازیم، دفعه اول به همون چیزی نمیگن، دفعه دوم نمیگن، از دفعه سوم عادی میشه، رومون تو روی هم باز میشه، او هم ممکنه داد بزنه، فریاد بزنه. وقتی روش تو روت باز بشه، خودت میگی که وای چرا احترام منو شکستی، وای چرا ارزش برای من قائل نبودی. نباید سوم تهدید و فشار، تهدید کردن اعضای خانواده، اگر این کارو نکنی پس این میشود، پس اون میشود، نشان قدرت نیست که، نشان ضعفه. یعنی من در تعامل با تو نتونستم به نتیجه برسم، مسئله رو نتونستم حل کنم، تعارضمون رو نتونستم حل کنم، الان میخوام با تهدید تو به خواسته خودم برسم. وقتی آدمی مورد تهدید واقع میشه، مهر و محبت بینشون کاهش پیدا میکنه، احترام بینشون از بین میره. یعنی چی؟ وقتی یکی شما رو تهدید میکنه، ما میتونیم عاشق تهدید کننده باشیم، ما میتونیم نسبت به تهدید کننده حس احترام و محبت داشته باشیم، طبیعتا نه. وقتی خود من نمیتونم، حالا همسر و فرزندم چه جوری بتونه؟ نعمتی که خداوند به ما داده، نعمت کلامه، زبان بیانه. خداوند بیان رو روزی ما کرده که از این بیان استفاده کنیم. مردانی که در محیط خونشون آی دارابی احترام کافی دارن، عزت دارن تو خونشون، خوب بلدن حرف بزنن، بیان خوبی دارن، داد و بیداد نمی کنن، زورگویی نمی کنن، تهدید و فشار بر روی همسر و اعضای خانوادهشون ندارن.
این مهارت ها، بله، درسته،
یاد گرفتنیه،
یعنی کسب گردنیه، رفته دنبالش، یاد گرفته. آره. که چطوری
مهارت ارتباط مؤثر یاد گرفته، مهارت حل مسئله یاد گرفته، مهارت حل تعارض یاد گرفته، مهارت قاطعیت یاد گرفته.
آقایون اگر بلد نیستید، اگر نمیتونید، اگر فکر میکنید که نمی تونید، نگران نباشید، یاد نگرفتید. آره، آره. دنبالش نرفتید، راه داره. استاد بفرمایید.
این که من بگم این نکته‌ای که شما گفتید، تذکر این نکته بود. یک مانع بزرگی بعضن تو ذهن ما هست، دیوار میکشه.
بله.
میگه حاج آقا اینا رو داره میگه، ولی من که نمیتونم، من همینیم که هستم. باور کنید ما همینی که هستیم نیستیم. ما با پارسالمون فرق میکنیم، با پیارسالمون فرق میکنیم. ما انسانها در حال تغییریم. حالا یا تغییر رو باید خودمون تو دستمون بگیریم، تغییرهایی که دوست داریم و اجرا کنیم، یا بسپریم همینطوری زمانه و دیگران در ما چه تغییری ایجاد میکنن. پس این نباید مهم رو فراموش نکنیم. نبایدهای دیگه هم از خواهم گفت. زورگویی و دیکتاتوری ممنوع. عزت شکن است، احترام شکن است. دو، داد و فریاد ممنوع. سه، تهدید و فشار هم ممنوع. اینها برخلاف چیزی که فکر میکنیم نشانه قدرت نیست، بلکه معناش برای اطرافیان اینه این آدم ضعیفه. آدم ضعیف هم بهش زورکی که احترام و عزت نمیدن. پس اگر دنبال اون نیاز ذاتی و بنیادی خودت هستی آقا، که اون احترام و عزته، داشتن ارزش پیش همسر و فرزنداته، این سه تا کارو نکن.
بسیار عالی، سپاسگزاریم استاد عزیز. اما بخش اول برنامه که به موضوع اصلی و در واقع سلسله‌ای برنامه مربوط بود گذشت و بریم سراغ پاسخ‌هایی که شما قرار هست به سوالات شنونده‌های عزیزمون بدین.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
گفتن که بنده طلبه هستم و حدوداً 3 سال پیش برای تبلیغ به یک شهری اطراف تهران رفتم و 2 سال مشغول تبلیغ بودم. یه دختر 15 ساله دارم که اون زمان 12 سالش بود. خیلی مذهبی بود. فضای مدرسهش متاسفانه نامناسب بود و چادر و حجاب و مذهبی بودنش رو مسخره می کردن. اوائل مقاومت می کرد ولی کم کم مقاومتش رو از دست داد و الان نماز و روزه و حجابش محفوظه ولی عقایدش محکم نیست. مثلا نماز دیر بخونه براش مهم نیست. یا درباره حجاب میگه چه اشکالی داره کسی حجابش رو خوب رعایت نکنه. یا میگه از مذهبی‌ها خوشم نمیاد چون به دوستانم که تو اون مدرسه بودن و حجاب نداشتن توهین میکردن. من بعد از 2 سال به قم برگشتم ولی اوضاع اینجوری شده. چی کار کنم؟
تجربه اتفاقات عقیدتی و تغییرات عملی و عقیدهی توی حیطه دینی در فرزندان برای خانواده‌های مذهبی، خانواده‌های طلبه روحانی چالش‌های آزارنده‌ای.
قبول دارم حرفتون رو ولی استاد می‌خوام اسمشو بذارم بحران. گاهی اوقات بحران اعتقادی توی سنین نوجوانی به دوران بلوغ برای خیلی از نوجوانان ما پیش میاد.
یعنی اینجا یک عامل محیطی بوده، همونطور که درست خودشون اشاره کردن که توی تهران زندگی میکردن و توی مدرسه‌ای که بودن مدرسه مناسبی نبوده و بچه‌ها تمسخرش میکردن. درست. نکته بعدی این بوده که مسئله بعدی ایشون، زمینه بعدی، نوجوانی این کودک بوده، یعنی در برهه نوجوانی هم تو اون موقعیت قرار گرفته.
درست.
دوره نوجوانی همونطور که شما گفتید دوره بحرانیه، یک سری چالش ها و بحران ها در زمینه روانی، در زمینه شناختی و خلقیات بچه ها، رفتارهای بچه ها ما میبینیم. پس یه بخشیش مال این تحولات شناختیه این دختر خانومه. نکته ای که وجود داره، ما به عنوان والدین در محیط خانواده یکی از چالش هامون تربیت فرزندانه. هم تربیت دینیشون مسئله است برای ما، هم تربیت شناختیشون، هم تربیت رسانه‌ایشون، حیطه های مختلف تربیت.
درست.
تربیت یک اصول و قانون داره. اصول و قانونش صبره. تربیت فقط با صبر ممکنه. پس فکر نکنید وای فرزند من از بین رفت، فرزندم دیگه بر نمیگرده. همونطوری که تغییر ایجاد شده میتونه تغییر جدید هم ایجاد بشه. نکته ای که من میگم برای دور و زمونه ما، پدر و مادرها موظفن از دوران نوجوانی عمق بخشی به اعتقادات بچه ها رو انجام بدن. بچه ها از نظر عقیدتی باید مستحکمتر بشن. خب سوال ایشون هم این بود که الان ظواهر رو
درسته
و اون احکام رو رعایت میکنه ولی قبول نداره، انگار مثلا زیاد
محکم نیست عقایدش.
آره، به نمازش زیاد اهمیت نمیده، حجابش رو میگه حالا اگه کسی حجاب نداشت
بله
چی میشه، یا ابراز میکنه من از مذهبی ها خوشم نمیاد. اینجا عمق بخشیه به دین، همونطور که در برنامه قبلی هم یه بار عرض کردم.
بله.
سوال پرسیدن، ایجاد سوال برای این که خود دختر من و نوجوان من پی کشف بره، پی پیدا کردن بره، به جای دفاع کردن از مذهبیون، دفاع کردن از دین و توضیحات مختلف دادن، اجازه بدیم بچه به جای این که مثل استخر به آب بسته بشه، بعد که آب کافی نبود لجن ببنده، بذاریم یک چشمه جوشان بشه. چشمه جوشان شد، این دوام در اعتقاداتش، دوام در معنویاتش بیشتر خواهد بود. پس مسئله این آجاها که حتما خودشون هم تخصص دارن در امر تربیت و تبلیغ اینه که برای فرزندتون رو یکی از این بچه هایی ببینید که تو مدارس
بله
میرید برای تبلیغ، چجور براشون سوال ایجاد میکنید، با صبوری سوالاتشون رو جواب میدید، زمینه رشد براشون فراهم میکنید. اینجا هم همین کار رو کنید.
اصلا گاهی اوقات آدم برای خودش نمیتونه اونجوری که باید و شاید اتفاق بیفته و اون
آره
کارو انجام بده، انگار همه چی یادش میره.
آره.
مثل
احساساتمون درگیر میشه دیگه.
دقیقاً.
آره، چون ما میگیم اینجا سوگیری بیاد.
آره.
ما مثلا تو مشاوره میگیم نباید به نزدیکانت مشاوره بدی چون سوگیری داری.
آره.
جهتگیری داری.
درست.
اینجا هم اینطوری. حالا توی ذهنمون رو میتونیم تو مسیری بذاریم که بگیم که ببین این الان حسابش کنم یه بچه غریبه، یه بچه غریبه این مسئله رو داشت، من به عنوان یه مبلغ که تجربه تبلیغی هم داشتم چجوری باهاش تعامل میکردم، چجوری صبوری میکردم، چجوری احساساتم رو کنترل میکردم؟
اجازه دارم یه بازخورد بدم؟
بله.
ببینم خوب متوجه شدم یا نه. شما دارید تأکید میکنید که فضای امنیت روانی بچه رو در همون حالتی که قبلا دوستش داشتید و اعتقاداتش محکم بود نگه دارید.
بله.
یعنی اون حس رفاقت و اون حس امنیت و اون حس پدرانگی رو
اون سر جا
داشته باشید. بله. و
این آره. یه قاعده. قاعده دوم هم این که کاری کنید رو پای خودش واسطه تو عقایدش. یعنی اون ریشه هاش، شما هم نگران این بودید که ریشه هاش ضعیفه.
اشاره کردید به پرسشگری هدفمند.
آره آره.
یا همون پرسشگری سقراطی.
اکتشاف هدایت شده. بله. است در واقع. ما با سوالات سقراطی آروم آروم میکنیم. سوالات باید به سمت کشف بره. گاهی وقتا یه سوال وسط یه فیلم، وسط یکی از جمله های دخترم، یه سوالو بندازم تو جونش برم، این سواله میره کار خودشو میکنه. از سوال مفتاح العلم، سوال کلید علمه. ما به جای اینکه علمو همینطوری بدیم بهش، کلید بدیم به بچه.
مسئولیت پذیریش هم در قبال دستاورد خودش بیشتره،
بیشتر میشه، خودش به دست آورده. آره. دیگه بسیاره. نمیگه عقاید پدر مادرمه که باید محیط این ور اون ور شه.
بسیار عالی.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
3553 سامانه پیامکی ما هست. شما میتونید در زمان پخش برنامه پرسمان خانواده برای ما سوالاتتون رو بفرستید تا سرکار خانم نجاتی بتونن راحت‌تر سوالات شما رو پیدا بکنن. اما برای تلفن زدن و زنگ زدن در ساعات اداری 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 کد شهر مقدس قم شما تماس بگیرید و سوالاتتون رو با همکاران ما در میان بگذارید. بریم سراغ سوال بعدی. خب احتمالاً یکی از کسانی که دغدغه این آقا رو داشتن این سوال رو فرستادن، گفتن که یه آقای 70 ساله است، مذهبی، تحصیل کرده است، فقط یه مسئله ای دارن که خانواده‌شون بدون اطلاع ایشون صندوق ذخیره 8 میلیاردی اون رو فروختن و خرج کردن. الان به لحاظ روحی این آقای 70 ساله خیلی آشفته است. راهکاری برای آرامش ایشون هست؟ اگه هست چیه؟
ببینید، وقتی ما یک تجربه از دست دادن داریم، حال آدم ها معلومه به هم میرسه. به خصوص بله. مثلا صندوق اگر بلند مدت هم بوده، یعنی مدت ها زحمت کشیده برای اینکه این شرایط رو برای خودشون فراهم کنن، یه آزار رو بیشتر میکنه، رنجش رو بیشتر میکنه.
بله.
دو، اینکه بدون اطلاعیشون بوده، یعنی یک بخشی از دردی که این پدر بزرگوار داره تحمل میکنه اینه که من حالا پدرشون بودم، تا حالا تأمین میکردم.
بله.
الان مالی که مال من بوده بدون اطلاع بردنش و خرجش کردن.
ماشالله ماشالله 70 سالشون چه قلب قویی داشتن. 8 میلیارد آخر.
بله بله. پول بزرگی بوده. آره. و به نظرم گاهی وقتا تو این شرایط میگه پول هیچ، کاش به من میگفتید خودم بهتون میدادم.
آره.
در واقع بیشتر حس میکنم که به غرور این آقا جریحه دار شده که چرا تو این شرایط من حالا که سنم رفته بالا هنوز عزم میخوام، انشالله که ایشون 100 سال دیگه سلامت زندگی کنن، حالا که پا به سن گذاشتم هنوز از دنیا نرفته، ورداشتید اموال منو اینطوری خرج میکنید، به منم اطلاع نمیدید. یعنی یک معنای عاطفی همین اتفاق براش داره.
شاید خود این پدر، احتمالاً پدر یه خانواده است.
بله، بله.
احتمالاً خود این پدر برنامه‌شو داشته که بین بچه‌هاش اینو تقسیم.
آره،
کنه.
آره.
حالا اینکه بدون اطلاعشون اعتماد کرده به آره، اعضای خانواده.
آره، آره. اون اعتماد. آره. ضربه دیده اینجا. یعنی شاید برایشون این پوله بخشی از پولش بوده یا کل پولش بوده، خانوادش هم خرج کردن،
بله،
بردن،
بله.
این چیزی که گفتن به لحاظ روحی الان آشفته است، ایشون با یه اتفاق روبرو شدن که عزیزترین و معتمدترین انسانها یه دور و برش بهش انگار خیانت کرد.
درسته.
بهش اطلاع نده.
راهی هست که آرامش
حسش
برسه.
اینه الان.
واقعا.
یکی از مهمترین چیزها در این گونه مواقع، این کسی که این پیامو نوشته، همدلی کردن با این آدم. ایشون باید تخلیه بشه، ارثشو بخوره، عصبانی بشه. فعلا امید الکی دادن زیاد جواب نمیده. ایشون اون چیزی که از دست داده فقط پولش نیست، احتمالاً باهاش صحبت کنید خودش هم اینو میگه. او 70 ساله با یه خانواده زندگی کرده، به همسرش، فرزندانش، حالا کی تو این خانواده این کارو کرده نمیدونم، ولی هر کی بوده نزدیک دیگه،
بله.
اعتماد داشته،
درست،
دسترسی به این صندوق به اونها داده بوده، درسته. معلومه، وگرنه که بله. نمیتونستن این کارو بکنن. از این اعتماد ایشون دیگه در واقع میدونید تو درونش چی میگه. میگه که وقتی نتونی دیگه به بچت، به همسرت اعتماد کنی، به کی میشه اعتماد آره. کرد تو این موقعیت، یعنی یک چالش خانوادگی براش ایجاد شده.
درسته.
یک چالش عاطفی براش ایجاد شده.
پس ما باید بذاریم 7 مرحله سوگواری رو بگذرونه.
آره، سوگواریاشو بگذرونه. مهم اینه که اون، این کسی که این پیام رو فرستاده، باش باشه، باش صحبت کنه، بذاره تخلیه بشه، حرفاشو بگه، دلخوریاشو بگه، خشماشو تخلیه کنه. پیش یه نفر ایشون باید اینا رو بگه. بعد از اینکه این تخلیه ها اتفاق افتاد، ایشون احتمالاً با یک فاصله ای از خانواده، ناامیدی روبرو میشه. اگر دیدن این میزان یه مقدار شدیدتر شد، حتما از یک نفر راضی کنن، ایشون رو از یک مشاوری، از یک روانشناسی کمک بگیرن که به ایشون تو این زمینه کمک کنه که این بار عاطفی رو حل کنه. حداقل بار مالی که ضربه دیده به کنار. ما بعضی وقتا اینطوریم دیگه، یه ضربه مالی میبینیم، خب ضربه مالی ممکنه خیلی اذیت بشیم، یه شکست مالی برای ما باشه، ولی وقتی اون شکست مالی یه بار عاطفی هم میاد رو، آدم میگه که اون مالیش رو تحمل میکنم، این شکست عاطفیش داره کمرمو میشکنه. این نیازمند اینه که این یه مقدار، این دوستی که این رو فرستاده، فامیلی بوده این رو فرستاده، برادر خواهری بوده، کی بوده این رو فرستاده، یه مقدار باش همراهی کنن، بگن آره تو راست میگی، چقدر اونا کار اشتباهی کردن، تو دفاع از اونها نرن، تو حمایت از این آقا و گوش دادن، همدلی کردن و همینایی که من گفتم، خواستم عملی بگم،
بله.
همینا رو بهش بگید، حس کنه یکی منو درک میکنه.
درسته.
یعنی حس کنه این در... خیلی مهمه الان او رو درک کنیم که درد او فلان پوله نیست، درد او این اعتماده است، اون نگرانیشه که خانواده اینطوری ازش پنهانکاری این کارو کردن. همین کمک میکنه یه مقدار این پیچه رو رد کنن و انشالله به آرامش برسن.
به امید خدا، به امید خدا. بسیار عالی. سوال بعدی پرسیدن که من و همسرم خیلی با هم فرق میکنیم، احساس میکنم به درد هم نمیخوریم. یه سالی که ازدواج کردیم ولی با هم تفاهم نداریم، همش به فکر طلاق میافتم.
ببینید، نکته اول اینه که ما گفتیم که خانواده مثل ازدواج، وقتی میکنیم یه رابطه‌ای به وجود میاد، مثل یک جنینه.
بله.
خب مثل یک انسان مراحل مختلفی رو رشد میکنه، همونطور که هر انسانی در هر مرحله یه سری چالش ها داره، در رشد رابطه هم بین زن و شوهر این هست. سالهای اول زندگی میزان تعارض زن و مرد زیاده. تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما هم آهنگیه، هماهنگ با هم دیگه بشیم، یه تیم بشیم. یه تیم فوتبال، یه تیم والیبال رو دیدید؟ تیم والیبال هر کسی یه بار میتونه به توپ ضربه بزنه،
بله.
اون یکی باید به اون یکی پاس بده، با پاسکاری به یه چیز برسن. یکی پاسوره، یکی حمله است، یکی داره دفاع میکنه. تو همه تیم‌های ورزشی این رو ما داریم میبینیم، ولی هدف همه یه چیزه، موفقیت تیم.
درست.
پس این که شما با هم متفاوت باشید طبیعیه، هیچ زن و شوهر شبیه هم که نیستن، متفاوتن با هم دیگه. ولی این تفاوت‌ها رو خب چیکار کنیم؟ ما، شما میگه هماهنگ شو، از این ورم میگی که تفاوت دارید، خب ما چیکار کنیم؟ ببینید، شما 3 دسته تفاوت با هم دیگه دارید. دسته اول که کوچیکترینشه، بخش کوچیکه، تفاوت‌های جنسیتیه، فرق‌هایی که بین یک آقا و خانوم در سیستم شناختیش، در سیستم عاطفیش و در سیستم رفتاریش وجود داره، متفاوت از هم عمل میکنن، حتی در سیستم بدنیش، در هورمون‌هاش متفاوتن. دومین تفاوت ما که وسعتش بیشتر از اون یکیه، بیشتر از تفاوت جنسیتیه، تفاوت شخصیتیه. شخصیت‌های ما متفاوته. یک شخصیت برونگراست، یکی درونگراست، یکی حمایتگره، یکی حمایت‌خواه، یکی تسلط‌خواه، یکی مطیع‌تره. ویژگی‌های متفاوت، یکی ثبات هیجانیش بالاست، یکی ثبات هیجانیش پایین‌تره، یکی سرزنده‌تر و شادتر و پر انرژی‌تره، یکی انرژی روانیش پایین‌تره. متفاوتن اینا.
بله.
تفاوت سطح سوم، تفاوت در محیط تربیتی، مدل تربیتی و فرهنگ هاست که روی اون دوتا لایه هم اثر گذارن. آیه بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.